بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله ملعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بس بالاخره منتهي شد به اینکه معن یعنی معونهایی را که متحمل می شود شخص کشاورز گفتیم دو نظریه مخالف یک دیگره، ولی به هر حال مشهور بر استثناء بود و شاید دو سه دلیل مهم قول مشهور، یکیش همون روایتی بود که در حارس وارد شده بود، اگر اجماع بعد عدم فصل ثابت باشه، و یکی هم روایت فقه رضا که مرحوم استاد میلانی در این جای به خصوص تکیه میکنه، میگه چون این روایت به عین لفظهی در کثیری از کتب قدما آمده و در فقه الرضا هم مسلماً گاهی نقل شده به صورت حدیث، ممکن است و به خصوص که مرحوم صدوق هم در من لا یحضر این عبارت فقه الرضا را آورده و اول کتاب هم فرموده است من اون چه که حجت بین من و خدای من است او را در این کتاب می آورم، ایشون میگه با توجه به این مجموعه و شهرت قدمایی می توان گفت اقوا استثناء معن و معونهایی است که برای تحصیل قله یا تحصیل سایر اموال ذکری به کار گرفته میشه. خب حالا از این بحث بگذاریم، قول دیگری که در مقام هست تفصیل بین معونه های بعد از تعلق زکات و معونه های قبل از تعلق زکات، فرمودن اون معونه هایی که بعد از تعلق زکات مثل اسفرار یا احمرار خرما و یا اشتداد حب در زراعت، بعد از این معونه هایی که هست از قبیل آب آخر، کشاورزان میگن یک آب آخر بعد از اشتداد حب، یا از قبیل حراست یا از قبیل درو کردن، بعد خرمن کوبیدن، جدا کردن کاه از دانه و ده ها این گونه مخارج بر عهده فقیر هم هست و مستثناست از کل درآمد. اما اون مخارجی که قبلا انجام گرفته از قبیل نهروبی، از قبیل آبیاری کردن، از قبیل شخم زدن و حتی بذر خریدن و پاشیدن و کود دادن، این معونه ها مستثنا نیست. چرا؟ برهان این قول آن است که می‌فرمایند اون معونه هایی که قبل از تعلق زکات آمده، اون معونه ها برای قله نبوده و بلکه اون معونه ها برای اصل زراعت انجام گرفته. تا اون زمان هم فقیر در مال شریک نشده، بنابراین اون معونه ها از قبیل حتی اجرت مثلا اجرت چینه که زمین را شخ میکنه گاواهن، از قبیل اجرت گاواهن یا اجرت کسی که سعی میکنه، اینها مربوط به حق فقرا نیست و بلکه از کیسه خود زارع خارج میشه. اما بعد از تعلق حق زکات، اون چین از معونه ها صرف میشه در مال مشترک با فقیر صرف میشه. بنابراین معونه های قبل از تعلق زکات نمی شود تم کرد، اما معونه های بعد از تعلق زکات چرا؟ اونها را می توانیم از مجموع درآمد قله ها کم کنیم. این فرمایش را سید هم ذکر میکنه و وجه فرق عمدتاً همانه که میگن در قبل شرکتی در کار نبوده و اونچه صرف شده است برای اصل زرعه نه برای غله است. قله از قبیل واسطه در ثبوته، نه از قبیل واسطه در قروض. اما بعد از تعلق حق فقرا خیر، قله است که حاصل شده و در این قله سهم فقرا موجوده. من له الغلم فعليه الغرم، باید او هم متحمل بشه. ولی بر این نظریه اشکال شده. اشکالش اینه که اگر سهم فقیر به نحو شرکت فل عین باشه، حق با شماست. اگر بگوییم بعد از تعلق زکات فقیر در عین تمور و در عین این زر شریکه، خب لا محاله، دو نفر شریک معونه بر هر دو به نسبت تقسیم میشه. مثل دو نفر شریکی در یک مغازه، طبعاً اجرت مغازه بر هر دو شریک توزیع میشه. درست. اما فرق اینه که حق فقیر به نحو شرکت در مالیت، نه به نحو شرکت فلعین، یعنی در ارزش قله و مالیت قله شریکه. و اگر در ارزش شریکه، بنابراین اون چی که صرف خود قله خارجی می شود، او به فقیر مربوط نیست، زیرا شریک در عین که نیست فقیر تا اینکه معونه های عین هم بر فقیر باشه. ولو سلمنا که شرکت فقیر در عین یا در مالیت ممکن به قید عین باشه، میگیم خب فرض آن است که قبلا خوندیم پس از تعلق زکات برای مالک حق افراز موجوده، مالک میتوانه حق فقیر را جدا کنه و خود فقیر بیاد حقش را بگیرد و مشکل از مالک زر برهانه. خب اگر اینه، بنابراین اگر داره خودش آمد بدون اجازه فقیر متحمل مخارج شد، خب میگیم بسیار خوب، چون به اختیار خودش شخص کشاورز تحمل ضرر کرد، دیگه کشاورزاره مسئول چی؟ فقیر مسئول نیست. اما اگر با اجازه خود فقیر کرد، مثل اینکه به فقیر گفت آقا 100 تا درخت خرما دارن، 10 درخت خرما همه نوع واحده، زکات خودت را از این 10 درخت مال شما بردار. بعد فقیر مستحق گفت آقا حالا که شما زحمت میکشید پس خرماهای مرا هم از درخت بچین و جمع آوری کن. و اگر خود فقیر اجازه داد و شرکت در خرج کرد داد به مالک، اون وقت حق داره که مالک از خرج کرده بعد از وجوب زکات با فقیر هم حساب کنه. یا به قول استاد خویی، اگر از ولی فقیر که حاکم شرع است اجازه گره، گفت آقا من اگر خواسته باشم جو و گندم را که هنوز خرمن نشده و زرد نشده و درو نشده به فقیر بدن، این فقیر قدرت چیدن و حساد و جدا کردن نداره. پس من اجازه بدید، حاکم شهر هم اجازه بهش میده که صرف معونه در کل زراعت کنه و این معونه ها را بر حصه فقیر هم تخصیص و تقسیم کنه. آره، اگر ما قائل به شرکت در عین شدیم و بعد مالک با اجازه فقیر شریک شد یا با اجازه حاکم شهر معونه ها را در زرع صرف کرد، آری اینجا حق این است که بلا اشکال این معونه ها را میتوانه با فقیر هم تقسیم کنه و به نسبت سهم فقیر بگیره. اما اگر منکر شرکت شدین یا بدون اجازه فقیر یا ولی فقیر خود زار خرج کرد تا قله را جدا کرد، هیچ موجبی برای اینکه این معونه ها را از فقیر کم کنه در بین نیست. گرچه استاد میلانی میگویند که میفرمان ایشون معونه های بعد از تعلق زکات حق این است که بر عهده فقیر هم هست، ولو استیزانه از حاکم شهر نکنه. چرا؟ برای اینکه مالک زر امین الهی است، از اونجا که هیچ کشاورزی قبل از جدا کردن دانه از کاه چیزی به فقیر نمیده و بالاخره زمان تا زمان اخراج هیچ کشاورزی سهم فقیر را جدا نمی کنه. حالا ولی اون می توانه جدا کنه، اما عادتا جدا نمی کنه. بگیم این سیره کاشف است از این که مالک به عنوان امین بر حصه فقیر تصرف در مال می کنه و این امانت امانت شرعیه و لذا اگر رعایت مصلحت کرد که می کنه، چون سهم زیاد مال خودشه، اگر رعایت مصلحت کرد بگیم احتیاج به استیزان نیست و همون اذن کلی شرعی موجود است و لذا در حصه فقیر هم معونه حساب خواهد شد. یه سؤالی باقی میمانه، ما اون اینه که کاهی که از این خرمن گندم و جو به دست می آید، آیا می توانه این کاه مستهلک معونه باشه و در نتیجه از فقیر معونه ساقط بشه؟ عجیبی که در رساله های عملیه اسمی از این نبردن، ولی مرحوم استاد میلانی متعرض این شده. زمانهای قدیم کاه چون ارزش نداشت کسی اصلا صحبتی هم نمی کرد، می گفتن معونه از قله مستثنا میشه. اما زمان ما که الان کاه ارزش بالایی گرفته و قیمت داره، آیا می شود مالک بعض از معونه هایی که بر فقیر ثابت باشد از کاه کم کنه ام لا؟ باز ایشون احتمال میده که چرا این معونه ها را میتواند از کاه کم کنه اگر مستحلق شد که فبعا، اگر مستحلق نشد به نسبت کم بشه و باقی را از قله مالک بگیره. چرا؟ چون کاه ارزش داره و این هم معونه بخشی مربوط به کاهه، چون مربوط به کاهه پس میتوانه از او کم کنه، ولی چون صحبت یه مقدار طولانیه میگذاریم برای روز شنبه. و الحمدلله یک چند دقیقه صحبتی در آیات شریفه کنیم از سوره مبارکه چی بود آقا؟ جاسیه. خیلی خب، صلوات بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی را در یک جای دیدم از فرید وجدی، عارف المعارف فرید وجدی نقل کرده بود. این مطلب مطلب جالبیه. حالا ایشون در اون مقاله میگوید که 12 اساس و اصل در اسلام بوده که بر اساس این 12 اصل و پایه اسلام رشد فوق العاده ای در زمان کوتاهی کرد و موجب شد که گرایش زیادی در بین جوامع بشری به اسلام پیش آمد کرد. اما میگه متاسفانه مسلمین بعد از مدتی دست برداشتن و این اصول 12 را رعایت نکردند و در نتیجه دیگه اون پیشروی مترقب از بین رفت. حالا من اینا رو بعدش میخونم چون به دو تاش این آیه شریفه مورد به درد ما میخوره. ایشون میگه اولین اصلی که در اسلام بود که موجب برای رشد اسلام در بین مردم شد، مخصوصا طبقه روشن فکر، عبارت از این که در اسلام واسطه بین خلق و خدا برداشته شد. مثل مسیحیت و یهودیت نبود که بگن آقا اگر میخوای گناهت بخشیده بشه باید بیای پیش ما اعتراف به گناه کنی تا ما تو را ببخشیم، اگر میخوای بهشتی بشی یا تا ما قطعی از بهشت را باید بفروشیم. میگه نه، دین مقدس اسلام بین خلق و خدا واسطه را در تعبد الهی و توسل به ساحت قدس ربوبی برداشت. هر کسی در خلوات خودش میتوانه با خدا مناجات کنه و در خلوات از گناهان توبه کنه و فرمود نحن اقرب الیکم من حبل الورید. اصل دوم و پایه دومی که ایشون میگه، میگه در اسلام مساوات بین مردم ایجاد کرد. چون در امم سابق اینطور بود که مردم معمولا به 3 دسته تقسیم میشدن: زمامداران و دین مداران و عامه مردم. این 3 طبقه بودند: عامه مردم نوکرانی و بردگانی در مقابل اون 2 طایفه دیگه بودند. اون 2 طایفه مردم را به منزله بندگان در خرید خودشون میدانستند. کسانی نبودند که اونها در مقابل 2 طایفه اول بتوانند ارزندام کنند و مطالبه حق کنند. اما در اسلام این مساوات را برقرار کرد. خدای متعال فرمود انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یا به پیغمبر می فرماید ای پیغمبر ما اخفض جناحک للمؤمنین یا وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. خب پیغمبر با اون عظمت مأمور به خفض جناح و مأمور به مشاوره با مأمور به رعایت حال همه مردم میشه. لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. این مساوات بین طبقات انداختن این هم یک اصل دیگری در رشد و تکامل اسلام بود. سوم میگه اصل مشاوره که خدای متعال در قرآن پیغمبرش میگه و شاورهم فی الامر یا امرهم شورا بینهم. خود پیغمبرم در غزوه احزاب مشورت ها را کرد، امیر المؤمنین هم ها کذا. و اصول مشاوره یعنی به مردم بها دادن و مردم را جز به خود دانستن، این اصلی بود که رشد عقلی و تفکرات آدمیون را همراه داشت. اگر مردم را کسی به حساب نیاره، خب معلومه این بیچاره هم از تفکر و تعقل و رشد فکری باز میمانند. چهارم میگه اسلام سعادت و شقاوت را در گروی عمل خود آدم قرار داد. فرمود لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا یجز به. به آرزو کسی به جایی نمیرسه. هر کس هر عملی کند نتیجه عمل را بازپس به خودش میده. یا فرمود لیس للانسان الا ما سعا. یا در آیات دیگر که الی ما شاء الله فرموده است، به این که عرض کنم حتی به نوح خدا می فرماید وقتی میگی که یا رب هذا ان ابنی من اهلی، خدا خطاب میکنه انه لیس من اهلی فلا تسألن ما لیس لك به علم اینی اعیدو که ان تکون من الجاهلین. نگه کسی که در از عمل فاسد شده و ترک عمل کرده و خود را باز داشته و به قول اون حرف کنه که اون عدوی خسرو پروین امیر بله خسرو دهلوی که گفت تو خودگر کنی اختر خیش را، بعد مدار از فلک چشمنی کختری را. این را در آیات مبارکات قرآن و احادیث پیامبر مکرم و امیر المؤمنین زیاد وارد شده، احتیاج به بیان در محضر شما علما نداره. اسلام بر این که بالاخره اون چه که کجدی و کشتی خودت می دروی، به قول حافظ مزرع سبز فلک دیدم و داس مهنو، یادم از کشتی خیش آمد و هنگام درو. این اصل در مقام در انسان در اسلام شدیداً تأکید شده و مورد عنایت قرار گرفته که ببینید که چقدر با عقل سازگاره و چقدر در رشد و تکامل آدمیان مؤثره. ما به رأی العین میدیدیم که این کشورهای کمونیستی که نتیجه عمل قائد دولت میشد چقدر خمودگی ایجاد شده بود. حالا دیگه نمیدانم، اما من یادمه در زمان چاوشسکو که به دستور مرحوم امام ما رفتیم در کشور از کنم رومانی در بخار 3 هفته بودیم، بعد از انقلاب از شدم که مدتی رفتیم در همین چیز یک چند 18 روزی در این کشور از کنم که نخجوان، اینها در اثر اینکه این کشورهای کمونیستی که نتیجه عمل قائد دولت میشد به قدری خمودگی و بی‌حسی در مردم بود که الی ماشاءالله شما الان هم شاید اگه تشریف ببرید میبینید همه خانه ها مخروبه، دکان ها بی‌چیز، کشاورزا بی حال در کشاورزی کردن، دامدارها همینطور. برای این چیم بوده ما برای چی کار کنیم؟ چرا بخواد کوشش کنیم فعالیت کنیم؟ اما در کشورهایی که بازگشت فعالیت انسانها به خودشون هست، خب میبینید چقدر رشد و تکامل در جهات اقتصادی و غیر اقتصادی زیاده. بنابراین یکی دیگه از مزایای اسلام میگن به اینکه در عصر ساسانیان حتی در زمان انوشیروان عادل که بهش گفتن لقب عادلم دادن، گفتن به اینکه یک وقتی لشکر انوشیروان خواست به جایی بره، به جنگی بره، کذایی بره، یک کشاورزی آمد جلو گفتی که فقط شما اجازه بدید که بچه من درس بخونه، اگر اجازه دادی که به مکتب بره درس بخونه من تمام خرج لشکر شما را تأمین میکنم، آذوقه را میدم. نشستم اون مشاوره گفتم نه، نباید کشاورزاده درس بخونه و ملا بشه. خب این جنایت ها بود در امم سابق که در اسلام یک ارزش والایی که قرار داد، گفت نه، هر کسی هر کاری کنه عائدش به خود او میشه. این یک عامل بزرگی برای تحرک افراد جامعه هست. و بالاخره فرید وجدی میگه پنجمین پایه و اساسی که در اسلام نهاده شده عبارت از این که اسلام به عقل و علم ارزش داد. چون تفکر اینطور بود، ببینید آیین یک عامل بزرگ اعراض اروپاییان از کلیسا همین بود که کشیشان به مردم میگوتن شما عقلتون نمیرسه، اساسا اون چه که ما بگوییم این درسته، برای اینکه ما معارفمون وابسته به اله است، به مکتب الهی است و ماوراء طبیعت را عقل بشر نمیرسه، بنابراین اون چه که ما میگوییم چون از ماوراء عقل شماست و به قول معروف متافیزیکه باید شما بپذیرید. بیچاره گالیله گفت به این که آقا من دیدم که زمین میچرخه، آخه بیاید پشت این عرض کنم که تلسکوپ قرار بگیرید تا شما ببینید که زمین در حال گردشه. گفتن به این که اگر توبه نکنید تو را در آتش می‌سوزانیم، چون یک محکمه تشکیل داده بودند در قرون وسطا، اون محکمه هر کس بر خلاف تفکر کلیسا حرف می‌زد می‌انداختن توی آتش و می‌سوزاندنش. به گالیله گفتن اگر نکنی تو را در آتش می‌اندازیم. گالیله آمد توبه نامش را در حضور پاپ نوشت، ولی در این حال گفتن وقتی خواست خارج بشه با پاش اشاره کرد و خط دایره کشید که یعنی زمین متحرک است. خب این مسئله که از اول گفتن آقا خدا یکیست و ستاست، در این حال که ستاست یکیست، یکی ستاست، این در این کتابی که مرحوم با هنر آقای رفسنجانی نویسان به نام محمد خاتم پیامبران، شما ببینید چه دعواهای بزرگی شد تا بالاخره بیان یه کاری بکنن که این که هیچ عقل نمیپذیرفت که آقا یکی سه تا باشه، سه تا یکی باشه. آمدن تو نشستن انقدر با خودشون بررسی هایی کردن که بالاخره به یک کیفیتی اقانیم سلاسه درست کنن دو کنارش در این حال مکتب توحید هم باشه. خب اینا همش این بود که میگفتن آقا اون چه ما میگیم در پاپ و کشیش و کلیساها این ماوراء عقل شماست، باید بپذیرید. خب این اولا چقدر حرف مزخرفی است که در نتیجه مستلزم رکود عقله و مردم را از تعقل و تفکر باز می‌داره. کنار این چقدر مستلزم برای اضافه کردن و خرافات در دینه. خب شما ببینید چقدر خرافات در دین آوردن که مع الاسف در اخباریین ما هم چون گاهگاهی مردم ساده اندیش هستن در داستانها و قصص یه سری قصص خرافی را میبینید در کتب ارزشمند به خودشون هم آوردن. اما به اسلام ملاحظه کنید چقدر به عقل و تعقل و تعلم ارزش قائل شد. فرمود اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر وقال و عزتی و جلالی. ما من نیافریدم اعز از تو شیئی را، بکه اصیب و بکه اعاقب. از پیغمبر اکرم نعش شد که از کدن یا رسول الله فلان کسی مرد عابد زاهد خیلی خوب فرمود کیف عقله. گفتن آقا ما با عقل چی کار داریم؟ ما میگیم مرد عابد زاهد. گفتش که من لا عقل له لا دین له. و بعد فرمود به این که یک انسان عاقل اشرف است از عابد احمق. اینا ماشاءالله در قرآن ببینید شما چقدر به علم و تعلم تأکید کرده، مخصوصا در مکتب اسلام و معارف حقی پیغمبر اکرم و بعد از او امیر المؤمنین قوام الدین و دنیا و اربعه به عالم ناطق مستعمل العلم. این مجموعه نشون میده. فریدجی میگه یکی از عوامل بزرگ رشد اسلام بها دادن اسلام به عقل و تفکر و علم و تعلمه. خب حالا این مقدمات تا اینجا را در نظرتون باشه. این دوتای آخر ارزش و بها دادن به علم به همچنین ارزش و بها دادن به عمل که گروی انسان در گروی عمل خودشه، حالا توجه کنید. فرمود که افنجعل ال... چی بود آیه شریفه؟ ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات ساء ما يحكمون. چقدر زیباست این معرفت. چطور به تخیل و به خیال و به امید و آرزو نشستید و فکر میکنید گناهکاران با آنانی که شب زنده دارند و اهل تقوا و عملن هر دو مساویان؟ افنجعل، ما هم چه کاری میکنیم؟ سا اما یحکمون، چه بد حکم کردند و حکومت میکنند آنانی که این چنین تفکر میکنند. خب در تفسیر برهان مرحوم سید هاشم تعدادی از روایات نقل میکنه که میفرماید به این که منظور از کنم که از این آیه و امثال این آیاتی که فنجعل المتقین کالفجار یا آیاتی که در جلسات قبل خوندیم، فرمان که گفتن اون قسمت اول که گناهکارانن عتبه و شیبه و ولیدن و اون قسمت دیگری که فرمودن آمنو و عمل و صالحات امیر المؤمنین و حمزه سید الشهدا و عبیدت ابن حارثن. حالا ما همیشه گفتیم که بالاخره مصادیق یا شأن نزول ها مخصص عموم آیات نمی شوند، اما در قرآن مجید نه در یک آیه، در مکرر آیات به این اشاره می کنه که مدار بر عقل و عقل کافر و فاجر را مساوی با مؤمن و متقی قرار نمیده. یا شما پیش خودتون با امید نمیشینید بگید ما چون غرق گناهیم و یک حسین داریم پس ما با امید کنن که عابس بن شبیب ربعی در یک جا قرار میگیریم. این چه حرفیست و این چه آرزویست که بعد وقتی هم بهت بگن مثل اون پیش نمازی که گفتن خیلی آرزویش خواب دید و وقتی آقا بهش فرمود که خیلی خوب ما حضور کردیم بفرمایید برید در جنگ، از اون طرف سوار اسبش شد و دفرار. اینطوری نمی شود که همه را به یک دان حساب کرد. تقوا پایه‌هایی است که علم آدم را افزون می‌کنه، نور را در قلب جایگزین می‌کنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. وقتی عمل بود و تقوا بود، صفحه دل برای پرتو افکنه خدای متعال آماده میشه. و چقدر زیبا تاریخ به ما نشون میده مردان خدا چقدر ساعات و عمرشون پربرکت بود که مرحوم سعید العلماء میگه من با شیخ هم مباحثه بودم اما من نماز شب نمیخوندم و شیخ نماز شب میخوند، صبح می آمدیم او بهتر از من مباحثه می کرد، مطالب را بهتر تقریر می کرد. چون نوری که خدای متعال بر دلها پرتو افکنه حقیقت را به انسان بهتر نشانشون بده. خدا در سوره حدید هم میگه، میگه آنهایی که عمل صالح میکنند در قیامت نورهم یسعا بین ایدیهم، بعد جمعی از پشت سر میگویند که بابا صبر کنید تا اینکه ما هم از نور شما نقتبس من نورکم قیلر جعو وراءکم فلتمسوا نورا. صلی الله علی سیدنا محمد الله.